ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دیدبان حقوق بشر از ایران خواست مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر را لغو کند. ایران با انتقاد شدید از گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا درباره تروریسم جهانی آن را بی‌اعتبار خواند. دولت کویت شماری از دیپلمات‌های ایرانی را اخراج می‌کند. خوش آمدید به این بخش خبری. همزمان با بررسی طرحی در مجلس شورای اسلامی برای کاهش مجازات اعدام برای مواد مخدر، دیدبان حقوق بشر خواستار توقف اعدام محکومان تمامی جرائم مرتبط با مواد مخدر شد. دیدبان حقوق بشر روز پنج شنبه با اشاره به احتمال تصویب طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی، از قوه قضاییه ایران خواست اعدام چنین محکومانی را در این فاصله متوقف کند. این نهاد مدافع حقوق بشر با اشاره به آمار بالای اعدام‌ها در ایران، شمار اعدام شدگان مرتبط با مواد مخدر را در سال گذشته دست کم 567 نفر ذکر کرده است. کلیات طرح کاهش مجازات اعدام برای مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، اما جزئیات این طرح در صحن علنی با مخالفت‌های روبرو شد و به کمیسیون قضایی بازگشت. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنج شنبه با انتقاد شدید از گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت تروریسم در جهان آن را بی‌اعتبار خواند و در مقابل ایالات متحده را متهم کرد که به گفته او در حمایت از گروه‌های تروریستی نقش دارد. وزارت خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه منتشر شد، بار دیگر ایران را به عنوان بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان معرفی کرد. در این گزارش با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های ضد اسرائیلی و دیگر گروه‌های نیابتی که عراق، سوریه و یمن را بی‌ثبات کردند، تأکید شده بود که تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه منافع آمریکا و متحدانش همچنان باقی است. کمیته قضایی سنای آمریکا اعلام کرد پسر ارشد و رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ پذیرفتند که هفته آینده با حضور در این کمیته توضیحاتی درباره دیدار سال گذشتهشان با یک وکیل روس ارائه کنند. دونالد ترامپ جونیور، پسر ارشد رئیس جمهوری آمریکا، هفته گذشته اعلام کرد در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته با یک وکیل روس که گفته بود اطلاعاتی علیه هیلاری کلینتون در اختیار دارد دیدار کرده بود. از دیگر دونالد ترامپ در مصاحبه با نیویورک تایمز گفته است که برای به دست آوردن اطلاعاتی درباره رقیبش هیلاری کلینتون نیازی به کمک روسیه نداشته است. دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا مسکو را به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم کردند، اما روسیه این اتهام را رد می‌کند. در آستانه برگزاری دور دیگری از کمیسیون مشترک برجام، معاون وزیر خارجه آمریکا رهسپار وین شد. وزارت خارجه آمریکا عصر چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد توماس شنن، معاون وزیر خارجه، به همراه شماری از کارشناسان و نمایندگانی از چند نهاد دولتی رهسپار وین پایتخت اتریش شده است. نشست کمیسیون مشترک برجام قرار است روز جمعه با حضور نمایندگانی از تمامی طرف‌ها در شهر وین برگزار شود. در پی صدور حکم نهایی دستگاه قضایی کویت درباره اعضای یک گروه مرتبط با ایران که تروریستی خوانده شده، دولت کویت شماری از دیپلمات‌های ایرانی را اخراج می‌کند. برای بررسی این خبر همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام به تو می‌کنم و جزئیات بیشتر از این خبر از چه قرار است؟
حالا سلام به تو و بر همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. این طور که شیخ محمد عبدالله وزیر مشاور در امور شورای وزیران کویتی اعلام کرده، گفته که دولت کویت مجبور شده به خاطر حکم قضایی صادر علیه یک هسته‌ای که اون رو تروریستی توصیف کرده، اقدام‌های دیپلماتیک علیه ایران اتخاذ کنه. به گفته آقای عبدالله که صحبتاش در چند شبکه خبری از جمله شبکه اسکای نیوز عربی و همچنین خبرگزاری دولتی کویت منعکس شده، گفته که کویت تصمیم گرفته شمار دیپلمات‌های ایرانی در پاکش از 19 نفر به 4 نفر تقلیل پیدا بکنه و همچنین اقدامات دیگری که کویت انجام داده این هست که خواستار بسته شدن دو دفتری که رایزنی فرهنگی ایران در کویت و یکی دفتر وابسته نظامی ایران در کویت شده. همچنین تمام کمیسیون های مشترک میان کویت و ایران به حال تعلیق در اومده، فعالیتشون به گفته آقای علی‌عبدالله بنا برنامه ای که دولت کویت برای سفیر ایران در این کشور نوشته.
با این وضعیت یه توضیحی هم بدیم که اصلا چرا این اتفاق داره میفته، چرا کویت تصمیم گرفته که دیپلمات های ایرانی رو از کشور اخراج بکنه؟
حالا ماجرا برمیگرده به سال 2015، حدود دو سال پیش کویت اعلام کرد یک هسته به گفته مقام های کویتی تروریستی رو دستگیر کنه، اعضاش رو که اونها به گفته مقام های کویتی توسط ایران آموزش داده شدن، مرتبط با حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران هستند و خودشون رو حزب الله کویت نامیدن. به گفته مقام های کویتی این هسته مقر فعالیتش در منطقه العبدلی بوده که نزدیک مرزهای عراق هست، برای همین پرونده معروف شده به پرونده العبدلی. اون موقع وزارت کشور کویت اعلام کرده بود که مقادیر زیادی اسلحه در یکی از مخفیگاه های این گروه پیدا کرده، شامل 19 کیلوگرم مهمات جنگی، 144 کیلوگرم مواد منفجره، 68 قبضه سلاح، 204 نارنجک این رو اعلام کرد. بعد از اون محاکمه این افراد روز 15 سپتامبر آغاز شد. شمار کسانی که محاکمه شدن 25 کویتی و یک ایرانی بودن. در نهایت بعد از که حکم بدوی صادر شد، دادگاه تجدید نظر 16 نفر رو تبرئه کرد اگر اشتباه نکنم، یا حداقل تعدادی از افراد رو تبرئه کرد و آزاد شدن. اما در نهایت دادگاه فرجام‌خواهی که بالاتر از دادگاه تجدید نظر در کویت است، هفته گذشته حکم نهایی خودش رو صادر کرد. 14 نفر رو به حکم قطعی محکوم کرد که حکم زندان اونها، بعضی از اونها به 10 میرسه. اما یک نکته هست هانا، و اون دو روز گذشته مقام های کویتی اعلام کردن که 14 نفر از محکومان از راه قایق به ایران فرار کردن
و این موجب شده که حال دولت کویت تصمیم بگیره که تعدادی از دیپلمات های ایرانی رو اخراج کنه. سپاسگزارم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، که توضیحاتی در این زمینه به ما داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
جایزه صلح ایالت هسن، یکی از جوایز معتبر آلمان، شامگاه گذشته طی مراسمی در شهر بروکسل به فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا اهدا شد. این جایزه به ارزش مادی 25,000 یورو به پاس تلاش و جدیت خانم موگرینی در به ثمر رساندن توافق اتمی با ایران اهدا شد. درباره این مراسم بیشتر بشنوید در گزارش همکارمان شهرام میریان.
22 سال است جایزه ایالت هسن در آلمان به شخصیت‌های اهدا می‌شود که در دفاع و پاسداری از صلح جهانی خدمات درخور توجهی از خود بر جا گذاشتند. این جایزه همه ساله در ایالت هسن به برندگان اعطا می‌شود، ولی امسال استثناءً این جایزه صلح در خارج از این ایالت و در شهر بروکسل به فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعطا شد. در این مراسم ضمن تجلیل از خدمات خانم موگرینی گفته شد به سرپرستی و مدیریت او اختلاف اتمی با ایران پس از گذشت 12 در تیر ماه 2 پیش خاتمه یافت. پس از سخنرانی رئیس مجلس ایالت هسن در شهر بروکسل، جایزه صلح این ایالت ارزش مادی 25,000 یورو به پاس تلاش و جدیت فدریکا موگرینی در پیشبرد مذاکرات اتمی با ایران به او اهدا شد. خانم موگرینی در سخنانی در این مراسم توافق اتمی با ایران و یا برجام را نتیجه شجاعت، مدیریت سیاسی و حاکمیت عقل و خرد دانست و گفت این توافق نشان داد از طریق دیپلماسی، دیالوگ و گفتگو و همچنین همکاری جمعی می توان به اختلاف‌های دامنه‌دار و طولانی در دنیا پایان داد. به باور این مقام بلندپایه اتحادیه اروپا، توافق اتمی با ایران و یا برجام پس از 12 سال تنش و بی‌اعتمادی و پشت سر گذاشتن 22 ماه مذاکرات فشرده به دست آمده و راه برای گسترش مناسبات میان کشورهای غربی و ایران هموار شده. خانم موگرینی در مراسم دریافت جایزه صلح در شهر بروکسل با اشاره به پایبندی ایران نسبت به تعهدهای خود افسود در 2 سالی که از عمر توافق با ایران می‌گذرد، آژانس بین المللی انرژی اتمی در شهر وین بر 6 بار اجرای کامل موارد مندرج در این توافقنامه از سوی ایران سهه گذاشته. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مناسبت 2 سالگرد توافق هسته‌ای نیز با انتشار بیانیه این اتحادیه را ملزم به حفظ و اجرای این توافق دانسته و متعهد شده از برجام به عنوان پایه و اساسی در حل کشمکش و اختلافهای جهانی بهره گیرد. در مراسم اهدای جایزه صلح به فدریکا موگرینی در شهر بروکسل، تنی چند از مقام‌های اتحادیه اروپا هم درباره نقش وی در تحقق توافق هسته‌ای با ایران سخن گفتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و پس از این گزارش نوبت میرسه به تازه ترین خبرهای جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال امید ایران در نخستین گام در مسابقات مقدماتی تیم‌های زیر 23 سال آسیا در بیشکک پایتخت قرقیزستان تیم امید این کشور را 2-1 شکست داد. ایران فعلا در این گروه صدرنشین است تا روز یکشنبه با تیم ملی زیر 23 سال عمان روبرو شود. با انصراف سریلانکا از شرکت در مسابقات، گروه ایران 3 تیمی خواهد بود. جمعاً رقابت‌های مقدماتی زیر 23 سال آسیا در 10 گروه برگزار می‌شود. دور نهایی این مسابقات سال آینده با شرکت 16 تیم و با میزبانی چین خواهد بود که این مسابقات نهایتاً انتخابی بازی‌های المپیک 2020 به حساب می‌آید. مسئولان فدراسیون فوتبال ایران روز چهارشنبه در جلسه فراکسیون ورزش مجلس حضور یافته و به سوالات اعضای فراکسیون پاسخ گفتند. محور اصلی صحبت‌ها و مذاکرات خصوصی سازی تیم‌ها و همچنین آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی 2018 روسیه بود. یک موضوع هم ظاهراً محرمانه اعلام شد، ولی معلوم بود که حول و حوش درآمدها و گردش پول است. البته مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درخواست کرده بود رسانه‌ای نشود.
باشگاه‌ها براشون یه مشکلاتی از گذشته شروع شده، الان هم شروع نشده که ما مایل نبودیم اینا همه گوش بدن که این مشکلات کجا شروع شده.
اما از لابلای گزارش‌های خبرگزاری‌ها میشد حد زد که مسئله سری جلسه موضوع پول بوده و درآمدها و مادیات‌ها. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی به نقل از علی اصغر یوسف نجات عضو فراکسیون ورزش مجلس می‌نویسد سالی 500 میلیارد تومان در فوتبال گردش مالی وجود دارد. در سال 1394 196 میلیارد تومان گردش آشکار پول بازیکنان بوده که البته به گفته وی گردش پنهان آن خیلی بیش از این هاست. در فاصله کمتر از 48 ساعت به حضور تیم نفت تهران در سوپرجام باشگاه‌های ایران، علی کریمی از امضای قرارداد به عنوان سرمربی این تیم با مسئولان باشگاه خودداری کرد. به گزارش سایت های خبری از جمله سایت ورزش 3، علی کریمی که نتوانسته به خواسته هایش در رابطه با برطرف کردن برخی مشکلات بازیکنان دست یابد، از امضای قرارداد خودداری کرده. این در حالی است که تیم نفت تهران قهرمان جام اصلی باشگاه های ایران قرار است روز جمعه در برابر پرسپولیس قهرمان لیگ برتر در سوپر جام باشگاه های کشور حاضر شود، ولی هنوز این تیم سرمربی ندارد. و تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات بین المللی بسکتبال جام اطلس در کشور چین به 2مین پیروزی خود دست یافت و نماینده بلاروس را 84-73 شکست داد. بسکتبالیست های ایران قبلا نیز اوکراین را برده بودند. ایران جمعاً 5 بازی در تورنمنت اطلس برگزار خواهد کرد.
و با این خبرهای ورزشی میرسیم به پایان این بخش خبری. همراه ما بمانید تا ثانیه‌های دیگر شنونده ادامه برنامه ایستگاه پنجشنبه خواهید بود.